یک نظر دیگه خیلی علاقه دارم که بگم، عموماً تاریخ نویسان، مورخین، مخصوصاً در خود آمریکا، در اروپا و حتی در داخل ایران در کشورهای عربی مثل مصر، اینا معتقد بودن که مسئله فلسطین یک مسئله است مربوط به جنگ سرد. اگر جنگ سرد یک زمانی به پایان عمر خودش برسه، تمام مسائلی که جنگ سرد به وجود آورده، این مسائل هم از بین میرن و حل میشن. خب جنگ سرد تمام شد 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. جنگ سرد تمام شد، شوروی از هم فرو پاشید و روسیه به وجود اومد و دیگر کشورها از داخل این اتحاد جماهیر. پس جنگ سردی اگر وجود داشته، این جنگ سرد در سال 1991 تمام شد و بلافاصله دیدیم جنگ هایی که در آفریقا به وجود اومده بودند به خاطر جریانات جنگ سرد و رقابت ها بین دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد جماهیر، تمام اون مسائل بعد از پایان جنگ سرد از بین رفتن، حل شدن، تمام شدن. جنگ های مفصلی که بین پاکستان و هندوستان بوده، جنگ های ویتنام، جنگ های کره، همه اینها به نحوی از آنها بعد از پایان جنگ سرد یا به طور کلی به پایان عمر خودشون رسیدن یا قطع شدن. ولی مسئله فلسطین با ما موند. پس مسئله فلسطین نه تنها مذهبی و یک مسئله مذهبی و دینی نبوده، بلکه مسئله فلسطین یک مسئله نبود که از جنگ سرد شروع شده باشه. اونایی که به تاریخ بیشتر علاقه دارن و اطلاعات زیادی راجع به تاریخ مسئله فلسطین دارن میدونن که مسئله فلسطین سالها سال قبل از اینکه جنگ سرد در جهان آغاز بشه به وجود اومد و حتی تقسیم خود کشور فلسطین به دو بخش در سال 1947 و 1948 بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سازمان ملل متحد زمانی شروع شد که هنوز جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا شروع نشده بود. از اون زمان شروع شد، یعنی تقسیم فلسطین به دو بخش و تأسیس دولت اسرائیل. زمانی که دولت اسرائیل به وجود اومد، اولین کشوری که این دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخت اتحاد جماهیر شوروی بود. بعدن آمریکا بود، بعدن انگلستان بود، اصلا مربوط به جنگ سرد نبود. جنگ سرد بین این کشورها، بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا بعدن به وجود اومد، از سالهای 1947-48 به وجود اومد و ادامه یافت تا سال 1991. وقتی که جنگ سرد تمام شد، تمام مسائلی که مربوط به جنگ سرد می شدن در جهان، تمام این مسائل یکی بعد از دیگری حل شدن، برطرف شدن و یا این که قطع شد اون اوضاع. ولی مسئله فلسطین ادامه داد. دقیقا نشون میده که مسئله فلسطین پس یک ریشه داشته که نه رابطه داشته با دین و مذهب، نه رابطه داشته با جنگ سرد، بلکه مسئله استعمار بود. اروپایی ها اومدن و بعدن هم آمریکایی ها به اونا پیوستن، اومدن که بخش بسیار بسیار مهمی از خاک فلسطین رو به اسم اسرائیل گرفتن و بعدن هم مخصوصا بعد از زنگ شش روزه 1967 شروع کردن اومدن به اون بخشهایی که خودشون تصمیم گرفته بودن که اون بخشها مال فلسطینه، مردم فلسطینه، مثل نوار غزه، مثل ساحل کرانه غربی وست بنگ، اومدن اونجا سکونتگاه ها درست کردن، شهرک های کوچک نفسود آوردن و یک نوع آپارتید، یک نوع تزیه و شکاف بندی عظیمی رو در اون سرزمین هم بوجود آوردن که امروز هم حتی بشینن سر میز برای بحثش، خیلی خیلی مسئله بزرگی که چگونه امکان داره که نزدیک به 150,000 نفر یهودی رو که رفتن داخل شهرهای مختلف کرانه غربی یعنی وست بانک در اونجا سکونت میکنن و شهرکای کوچک خودشونو در شهرهای فلسطینی نشین بجدا بودن، چگونه این مسائل رو میتونن واقعا حل بکنن؟ یعنی خود در واقع نظام هم جوابی به این سوال نداره که آیا اگر بخواهیم یک صلحی در اون منطقه به وجود بیاد و مسئله فلسطین حل بشه، آیا این با این سکونتگاه ها و با این شهرهای شهرکای کوچک که یهودیان سراسر جان اومدن و در این شهرک ها را عملا گرفتن، یعنی خریدن این شهرک ها را از دولت اسرائیل، خریدن اینا را غیر قانونی، یعنی کشوری که اشغال شده اشغالگر نمیتونه بخشی از اون کشور رو بفروشه.
بله.
ولی خب اسرائیل این کار رو کرده، سکونتگاه ها را به وجود آورده، این ستلمنت ها، این شهرک ها را در داخل اون بخشی به وجود آورده که در واقع لایه 242 یا 242 سازمان ملل متحد در سال 1967 بعد از پایان جنگ 6 روزه این لایحه میگه که شما وست بانک یعنی کرانه غربی و نوار غزه اشغال نظامی است و اشغالگر هم دولت اسرائیل و باید به حقوق مردم این مناطق توجه بکنه و دولت اسرائیل به هیچ وجه توجه نکرده، بخشای بزرگی از این سرزمین ها را فروخته به افرادی که اون زمان در اسرائیل نبودن، شهروند اسرائیل نبودن، از کشورهای آمریکای لاتین، از ایران، از مراکش، از آمریکا، یهودیانی بودن که اومدن و دولت اسرائیل این سکونتگاه ها را، این شهرک ها را خونه به خونه به اینا فروخته.
بله.
یه شرایطی به وجود آوردن که واقعا مشکل حتی اونایی که خواستشون حل درست این مسئله است برای اونا هم مسئله به وجود آوردن.
درست. یا پارسا بناب، یک مسئله مطلب مهم اینه که الان اگر به این تجاوز و به این حمله ناگهانی که بنابر بسیاری از شواهد هم هست رهبران حماس به شدت هم غافلگیر شدند، چون هیچ گونه نشانه ای از احتمال این که اسرائیل میخواد دست به چنین حمله بزرگی بزنه وجود نداشته، حتی یه علائمی را میفرستادن که نشان میداده که خودشون هم با هم اختلاف دارن، مثل اهود باراک و این لیونی وزیر خارجهشون و غیره، بعد اینا در یک بازی و یک خدعه و نیرنگ سیاسی سعی در فریب دادن فلسطینی ها داشتن، چنین وانمود میکردن که بعد هم معلومه که مدت ها قبل این طرح رو داشتن. و در ضمن هم همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند بارها و بارها در این برنامه و برنامه های دیگه رادیو این هشدار رو داده بودیم که بدترین روزهای شاید جهان و منطقه و بویژه برای کشور ما این روزهای آخر حکومت یا این حاکمیت جورج بوش و نیوکان ها بر آمریکاست و مطمئنن که این تجاوز و این حمله با اجازه و فرمان این آقایون انجام شده، حمله‌ای که در هر بارش طبق آماری که داریم، اخباری که داریم، یک مرتبه در منطقه‌ای به اندازه یک کرج تهران 60 فروند هواپیمای جنگی و فانتوم حمله بکنه، F-16، و بعدم هر بار حدود 300 تا منطقه رو بخوام بمباران کنن و به طرز فجیعی قتل عام و کشتار میشه، تعداد خیلی بالا رفته و همونطور که اشاره فرمودید رقم ها خیلی سنگینه، و بعد از این طرف هم که میبینیم انعکاسش در جهان غرب و کشورهای زیر سلطه و وابسته عرب، به ویژه در مطبوعات دولتی جهان و آمریکا و جای دیگه خیلی کمتر بوده و ناقص به ویژه تصاویری که برای مردم دنیا مخابره میشه بیشتر تصاویری است از نظامیان که کشته شدن، در صورتی که اینم باز یکی از اون فریبکاری هایی هستش که دولت اسرائیل به کار برده، یکی از ترفنداش بوده و این به این ترتیب از کشتار بچه ها و آدم های بیگناه اینا تصاویر خیلی کمتر به بیرون اومده.
مثل معمول خب سانسور هست.
دقیقا
سانسور وحشتناکی هم در مورد نوار غزه از یک سو و از طرف دیگه شما متوجه شدید در مورد زریان یونان هم سانسور بسیار وحشتناکی نه فقط در آمریکا بلکه در کشورهای اروپایی هم علاقه ندارن این مردم از زریاناتی که در داخل یونان اتفاق میفته با خبر بشن و از قیام مردم یونان کوچکترین خبری رو اینا به صورت به اصطلاح گسترده در اختیار افکار عمومی نمیگذارن. در مورد خب نوار غزه و فلسطین تاریخچه مفصلی داره در عرض مخصوصا این 3 سال گذشته، ولی امروز وقتی که ما روزنامه ها و تلویزیون ها را بررسی میکنیم میبینیم که این دو مسئله رو بیشتر و بیشتر سانسور میکنن. مسئله یونان و حتی در کشورهای اروپایی مسئله یونان رو خیلی سانسور میکنن و در مثل همیشه هم زریانات نوار غزه رو اون شکلی که باید به هیچ وجه در اختیار مردم نمیذارن. خب این که چرا در این مرحله اینها تصمیم گرفتن که به این حمله وحشیانه در واقع اقدام بکنن و مثل همیشه بگن که خب چون فلسطینی ها در داخل نوار غزه دولت حماس به اینها موشک میزنه، حمله میکنه، بمباران میکنه، ما هم در واقع عکس العمل نشون میدیم، میریم ولی میبینیم که دقیقا مثل سال 2006 حمله به لبنان این یک برنامه بوده که قبلا طرح شده بوده و با عقب بهانه هم میگشتن و این یک برنامه بوده که نو محافظه کاران که هنوز هم در کاخ سفید حاکمیت دارن، یعنی تا 20 ژانویه به طور قانونی رسمی در سازمان ملل در کاخ سفید هستن، حاکمیت آمریکا را دارن و شما میبینید که هم طرفداران اوباما و هم خود اوباما هم وقتی که این سوال مطرح میشه که بالاخره نظر شما در حال حاضر راجع به نوار غزه چیست، اینها عموما میان یه مسئله قانونی رو مطرح میکنن، میگن در آمریکا در حال حاضر ما 2 رئیس جمهور نداریم، 1 رئیس جمهور داریم، پس اون وزیر این سوال رو باید از رئیس جمهور یعنی از آقای جورج بوش بپرسید و در واقع کوشش میکنن که جواب ندن مسئله، با اینکه در دوره کمپین انتخاباتی خودش اوباما چندین بار قول داده بود که حتما به مسئله فلسطین و مسئله عرب اسرائیل رسیدگی جدی خواهد کرد، امروز میبینیم که سوالی که ازش میشه ایشون میگه خب ما هنوز نمیتونیم حرفامونو بزنیم، آمریکا یک کشوریست که در اونجا ما 2 رئیس جمهور نداریم، 1 رئیس جمهور داریم، تا 20 ژانویه هم رئیس جمهور آقای جورج بوش. پس معلومه که اینها برنامه رو ریخته بودن و به موقع به عقب یک فرصت و شانس خوبی میگشتن که حرکت حماس هم خوب به این کمک کرده و با بهانه این که حماس به اینا حمله میکنه موشک میفرسته اینا حمله ناگهانی فلاکتباری رو علیه مردم فلسطین انجام دادن و تا حالا هم تا اونجا که از داخل خود نوار غزه اونایی که از طریق این تلفن‌های موبیل یا موبایل صحبت میکنن چون اونجا الکتریسیتی برق و اینا دیگه نیست و اون صحبت‌هایی که مردم میکنن از طریق سلفون‌هاشونه که اونها هم عمدتاً در اکثر نقاط مختلف نوار غزه کار نمیکنن و اونجاهایی که در مثلا در یکی از بیمارستان‌ها یک دکتری موفق شد که از طریق سلفونش، از طریق تلفن موبایلش تماس بگیره با خالد. اون دکتره گفت که تا حالا هر کسی که اومده به داخل بیمارستان که مظلوم شده، به غیر از افرادی که مردن، هیچ یک از این افرادی که مظلوم شده اند حتی برای دولت حماس هم کاری نکردن، مردم عادی بودن، مخصوصا کودکان، زنان و زنان و مردان پیر که کشته شدن یا مظلوم شدن آوردن بیمارستان.
بله.
و ایشون در گزارشش میگفت که این بیمارستان کاملا حالا پر شده، ما الکتریسیتی، برق نداریم، آب آشامیدنی نداریم و این مظلومین که اومدن هیچ کدومشون سرباز حماسی نبودن، شریک حماسی نبودن، به حماس تعلق نداشته، مردم اون 1.5 میلیون جمعیت نوار غزه. یعنی به این شکل این سانسور رو به وجود آوردن و با اینکه مردم در شهرهای مختلف خب علاقه دارن تظاهرات بکنن، نفرت خودشون رو از حمله دولت اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل مخصوصا در حال حاضر به صورت نیروهای هوایی، ولی خیلی خیلی امکان داره که در این 1-2 روز آینده حمله های بزرگ نظامی زمینی به نوار غزه بکنن و خیلی امکان داره که نوار غزه را اشغال زمینی بکنن، یعنی برن داخل و کل نوار غزه رو تسخیر نظامی بکنن. این وجود داره.
بله.